اولین لحظات روز یک شنبه 28 دی ماه 1399 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و البته برنامه هفتگی دریچه. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنونم از شما. حسن روحانی روز شنبه نسبت به گسترش ویروس جهش‌یافته کرونا و شیوع موج چهارم بیماری در ایران ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهور ایران در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا تأکید کرد که اگر دستورالعمل‌ها رعایت نشود، محدودیت‌های شدیدتری اعمال خواهد شد. حسن روحانی همچنین از تغییراتی در نحوه برگزاری مراسم سالگرد انقلاب 57 خبر داد.
با یک شرایط خاصی امسال باید این مراسم برگزار بشه، عمدتاً توسط به صورت نمادین و به صورت خودروی و موتوری که حالا توضیح داده میشه، مصوبه ابلاغ میشه.
برگزاری تجمع و هر گونه مراسم مذهبی در استان تهران نیز ممنوع اعلام شد. با این حال طی یک سال گذشته شماری از پزشکان و کارشناسان در رابطه با نحوه عملکرد دولت ایران در مقابله با ویروس کرونا انتقادهای گسترده ای مطرح کردند. محمد حسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر روز شنبه از جمع‌آوری بیش از 45,000 دستگاه استخراج رمزرز طی 3 روز گذشته خبر داد. وی فعالیت این دستگاه‌ها را غیر مجاز خواند و اعلام کرد که برق مصرفی این دستگاه‌ها نزدیک به 100 مگاوات بوده است. در پی قطع گسترده برق در تهران و چند شهر دیگر طی هفته گذشته، برخی از مسئولین استخراج رمزرز و به ویژه بیت کوین را دلیل قطع برق عنوان کردند. بیت کوین پرطرفدارترین پول دیجیتال است و استخراج آن توسط کامپیوترهای خاصی انجام می شود که مصرف برق آنها بسیار بالاست. بنابر گزارش های رسمی، بزرگترین محوطه استخراج رمزرز ایران توسط چینی ها در رفسنجان ساخته شده. آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز شنبه بحرین و امارات متحده عربی را شرکای استراتژیک اصلی امنیتی خود توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این توصیف آمریکا از این دو کشور حاشیه خلیج فارس پیش از این سابقه نداشته است. در بیانیه کاخ سفید چنین توصیفی به روند عادی سازی روابط این دو کشور با اسرائیل نیز پیوند داده شده. بیانیه آمریکا تأکید می‌کند که عادی سازی روابط بحرین و امارات متحده عربی با اسرائیل نشان دهنده شجاعت، عزم و رهبری فوق‌العاده این دو کشور عربی است. کاخ سفید در بیانیه خود همچنین اشاره می‌کند که امارات متحده عربی و بحرین مدت‌های طولانی در عملیات نظامی آمریکا مشارکت داشتند. بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است و بندر جبل علی در امارات متحده عربی نیز پر رفت و آمدترین بندر ارتباطی ناوهای جنگی آمریکایی در منطقه به شمار می‌رود. مدیر واحد سنجش و نگهداری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد دی ماه امسال شهر تهران آلوده ترین هوای 10 سال گذشته را داشته است. احمد طاهری تغییر الگوی حمل و نقل به دلیل شیوع ویروس کرونا، پایداری جوی و عدم وزش باد را از جمله عوامل افزایش آلودگی هوای تهران عنوان کرد. این در حالی است که برخی از مسئولین ایران و کارشناسان دلیل افزایش آلودگی هوای تهران را استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها می دانند که منجر به بالا رفتن میزان دیوکسید گوگرد در هوا می شود. این موضوع طی روزهای گذشته انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت. آلودگی هوای کلان شهرهای ایران از چند سال پیش به معضلی بزرگ تبدیل شده و سالانه به مرگ هزاران نفر منجر می شود. آلمان، فرانسه و بریتانیا روز شنبه در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری تولید اورانیوم فلزی شدند. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات هسته‌ای ایران تصریح شده که اگر جمهوری اسلامی خواستار حفظ برجام است باید تولید این ماده را هرچه زودتر متوقف کند. کشورهای اروپایی امضا کننده برجام در بیانیه خود ضمن تأکید بر لزوم بازگشت ایران به تعهدات برجامیش نوشتند که اقدامهای اخیر ایران هیچ گونه توجیه غیر نظامی قابل قبولی ندارد. این بیانیه سه روز پس از آن منتشر می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران فعالیت خود برای تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده است، ماده ای که در ساخت بمب اتمی کاربرد دارد. و خبر نهایی این که مهسا فروهری، بهایی ساکن کرج، برای دهمین سال متوالی از تحصیل در دانشگاه محروم شد. بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، مهسا فروهری پس از ثبت نام در سامانه سازمان سنجش برای ورود به دانشگاه‌های بدون کنکور با پیام نقص در پرونده روبرو شده است. در سال‌های گذشته نیز ده‌ها بهایی هنگام ثبت نام در سامانه سازمان سنجش یا در زمان اعلام نتایج کنکور با پیام‌های مشابهی مواجه شده‌اند. محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاه و فشارهای امنیتی بر آنان در سالهای اخیر به شدت مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته. ممنون که به اخبار و صدای من گوش دادید. ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم امیر که تا این لحظه خبرها رو خوندی و این بار فامیل طولانی من رو از یاد نبردی. سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. سه کشور اروپایی عضو برجام خواستار توقف تولید اورانیوم فلزی از سوی ایران شدند.
رژیم جمهوری اسلامی در تنش زندگی میکنه. احتمالاً بدون تنش نمیتونه ادامه حیات بده.
بخش قابل توجهی از جنگل‌های شمال ایران در آتش سوختند.
متأسفانه زیر ساخت و اون امکاناتی که باید باشه برای پایش و مراقبت از جنگل‌ها در ایران خیلی ضعیفه.
و از آخرین اخبار کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله رادیو فردا باشید. در پی تأکید گروه‌های مذهبی بر برگزاری مراسم عزاداری در ایران، وزیر بهداشت در خصوص نحوه برگزاری این تجمعات به وزیر کشور متوسل شد. در این باره بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
ادامه نگرانی ها نسبت به بروز موج چهارم همگیری کرونا در ایران. با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در استانهای مازندران و گیلان، سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار ممنوعیت ورود مسافرین به استانهای شمالی ایران شد. شناسایی چند بیمار مبتلا به نوع جدید ویروس کرونا باعث افزایش نگرانی ها نسبت به خیز کرونا و بروز پیک چهارم شده است. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه ایام فاطمیه خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی برگزار کنندگان مراسم عزاداری شد.
ما موظفیم که در کنار این مستحب بزرگ یک واجب بزرگ رو هم مراعات بکنیم و اون مراعات پروتکل هاست. مراسم 22 بهمن که پیش رو داریم به هر حال چند هفته آینده، این هم بحث شد که به هر حال به دلیل شرایطی که ما داریم با یک شرایط خاصی امسال باید این مراسم برگزار بشه، عمدتاً توسط به صورت نمادین و به صورت خودروی و موتوری.
این در حالی است که به رغم نگرانی ها از شتاب احتمالی کرونا، قرار است امروز در تهران اجتماع گروهی موسوم به فاطمیون با همکاری مساجد، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی برگزار شود. هفته پیش هم علی ربیعی سخنگوی دولت از برخی مقامات ایران به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در مراسم عزاداری گله کرد. اشاره ای که شاید به مراسم خاکسپاری محمد تقی مصباح یزدی برمیگشت. پیشتر هم بسیاری از جمله وزیر بهداشت ایران از برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم انتقاد کرده و ورود به پیک سوم کرونا به خصوص در استان‌های جنوبی ایران را با این موضوع مرتبط دانسته بودند. دیروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن گلایه از تعداد زیاد مسافرت‌های گردشگری به شهرهای جنوبی ایران نظیر قشم، انتقادات از تصمیم به بازگشایی مدارس را رد کرد.
مدارس به هیچ وجه به صورت اجباری برگزار نخواهد شد و برای پایه‌های اول و دوم در مناطقی که اعلام شده بود مناطق آبی یا زرد، برای پایه‌های اول و دوم به صورت اختیاری خانواده‌ها میتونن دانش آموزان رو به مدرسه بفرستن و حالا با به ویژه مدارسی که تعداد دانش آموزا خیلی کمه، حالا کلاس کمتر از 10 نفر و کل مدرسه کمتر از 50 نفر، اینا شاخصهایی بود که مطرح شد.
همزمان در آن سوی دنیا در شهر ووهان چین، جایی که اولین بار ویروس کرونا شناسایی شد، تیم اعزامی سازمان بهداشت جهانی سرگرم تحقیقات گسترده برای پیدا کردن سرنخی از منشأ این ویروس هستند. هدف از این تحقیقات پیشگیری از همه‌گیری‌های مشابه کووید 19 در آینده است. پیشتر مقامات چینی به پنهانکاری و مانع‌تراشی برای تحقیقات متهم شده بودند. بسیاری معتقدند که چین نگران است مبادا افشای سوء مدیریت احتمالیش در مهار همگیری مطالبات مالی بین المللی در پی داشته باشد. همزمان با شناسایی گونه‌های جدید ویروس کرونا، بسیاری از کشورها محدودیت‌های تازه و سختگیرانه مسافرتی وضع کردند. از جمله در بریتانیا که از فردا همه مسافران ورودی صرف نظر از کشور مبدأ باید نتیجه آزمایش منفی کرونا به همراه داشته و پس از ورود هم بین 5 تا 10 روز در قرنطینه بمانند. با وجود این محدودیت‌ها، کرونا همچنان در حال قربانی گرفتن است. تعداد رسمی قربانیان در جهان از مرز 2 میلیون نفر عبور کرده و تعداد مبتلایان هم به بیش از 94 میلیون نفر رسیده است. بیش از 2,200,000 نفر هم تا کنون هر 2 دوز واکسنشان را دریافت کردند. عمدتاً در کشور آمریکا، بریتانیا، امارات، اسرائیل و چین.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سه کشور اروپایی عضو برجام، فرانسه، آلمان و بریتانیا، در بیانیه مشترک خواستار توقف تولید اورانیوم فلزی به وسیله جمهوری اسلامی شدند. بیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود جمهوری اسلامی تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرده. بیشتر گفتگویی داشتم با بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای ساکن اتریش، و در این باره پرسیدم.
این قابل انتظار بود که اروپایی‌ها اعتراض بکنند. وقتی که تصویب‌نامه مجلس اومد و مخصوصاً این موضوع اورانیوم فلزی هم توش مطرح بود، خب معلومه یک زنگ خطریه برای کسانی که نگرانند از برنامه هسته‌ای ایران. حالا اینکه اورانیوم فلز چه معنی داره؟ خب یکی این که یک فلز خیلی سخت با درجه حرارت خیلی بالا ذوب میشه، نقطه ذوبش خیلی بالاست و میتونه مصارف صنعتی هم داشته باشه. منتها در مورد ایران که خودش بخواد در مقیاس اینجوری اورانیوم تولید بکنه برای مصارف دیگر صنعتی که معلومه چیز، خب این باور کردنی نیست. از زاویه ایران در واقع میشه اینجوری تلقیش کرد که برای ساختن بمب حتما فلز اورانیوم لازمه، یعنی اورانیوم غنی شده باید به طریق حالت فلزی در بیاد که بشه باش بمب سازی، و از این لحاظ زنگ خطریه که اروپایی‌ها، یعنی از طرف جمهوری اسلامی هم در چارچوب این مصوبه وقتی مطرح میشه، یعنی که تهدید میکنه تلویحی، البته که اگر که شما همراهی نکنید ما این مسیر رو به سمت بمب ساختن در پیش گرفته ما میریم. حالا صرف نظر از این که این همه صحبت کردن که ولی فقیه حرام اعلام کرده با بمب اتمی و این صحبت ها، در واقع اون صحبت ها هم بی اعتبار میکنه. شاید یه نکته هم اینجا جالب باشه، میگه آقای غریب آبادی میگه اینه برای راکتور تهران، برای سوختای پیشرفته راکتور تهران میخوان. از این لحاظ هم باور کرده اینی، چون راکتور تهران در واقع یک راکتور در آستانه اسقاطه، حالا به زور نگرش داشتن، حالا نمیای این راکتور رو براش تکنولوژی پیشرفته را بندازی. از این لحاظ اونم باور کرده نیست، بیشتر تهدیده.
این اقدام ایران که در راستای کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در چارچوب برجام ارزیابی میشه، بر رویکرد دولت جدید آمریکا یعنی دولت جو بایدن نسبت به توافق هسته‌ای چه تأثیری ممکنه داشته باشه؟
جمهوری اسلامی قبلاً اعلام کرده که به تعهدات عملیاتی برجامش دیگه پایبند نیست و اینم طبیعتاً جزء اون تعهداته. هنوز تعهدات نظارتی رو تا کنون قبول داره، عمل کرده، اینا رو نه. حالا به نظر من کاری که دولت ترامپ کرده این بوده که تا آنجا که ممکنه زمین سوخته جا بذاره که کار دولت بایدن رو برای رسیدن به توافق برجامی که دولت ترامپ از لحظه اول به شدت مخالفش بود مشکل بکنه. حالا کاری هم که جمهوری اسلامی میکنه، چه مصوبات مجلس، چه اقدامات اخیرش، اینا همه در جهت ایجاد در واقع این زمین سوخته باید دیدش. حالا اگر در نظر بگیریم از طرف آقای بایدن، آقای بایدن گفته که وارد برجام حاضر بشه، اما با این دورنما که رفتار منطقه‌ای و تسلیحات موشکی ایران هم در درونش بگنجاند. ولی اگر نظراتی رو که آقای جیک سالیون، کسی که قرار مشاور امنیت ملیش بشه، از توی مقالاتی که قبلا منتشر کرده ببینیم، میبینیم آقای سالیون طرفدار یک روند آهسته به هم نزدیک شدنه. مخصوصا این که واقعا نکته جالبش در این است، مخصوصا این که موضوع توافقات منطقه‌ای رو مطرح میکنه. ما میدونیم که با دو تا رژیم ارتجاعی مستبده داریم تو منطقه که عربستان سعودی، یکی جمهوری اسلامی. آیا اینا تن میدن؟ اون جای بحث داره، معلوم نیست. اما اقلن به نظر میاد از زاویه یک شخصیت مهم دولت بایدن قصد این باشه که با برگشتن به برجام از طریق یک رهیافت گام به گام با هدف ایجاد یک مکانیسم امنیت منطقه‌ای، نکته امیدبخشیه. ولی من تردید دارم که جمهوری اسلامی و شاید هم عربستان سعودی حاضر باشن به همچین چیزی تن بدن. اون هر دو رژیم به ویژه رژیم جمهوری اسلامی در تنش زندگی میکنه، احتمالاً بدون تنش نمیتونه ادامه حیات بده.
اظهار نظر بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای رو میشنیدید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در اولین مرحله رزمایش موسوم به پیامبر اعظم اقدام تست و شلیک انبوه نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین کرده. در این باره بیشتر بشنویم از کیان منوی.
رزمایش جدید سپاه که روز شنبه دومین روز خود را پشت سر گذاشت، در ادامه رزمایشی است که جمهوری اسلامی در میانه تنش چشمگیر در روابط با آمریکا و کشورهای عربی در روز چهارشنبه در دریای عمان و در نزدیکی اقیانوس هند آغاز کرده است. درباره این رزمایش که در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد، حسین سلامی فرمانده کل سپاه گفت که در کنار شلیک نسل جدید موشک‌های بالیستیک، حجم زیادی از پهپادهای تهاجمی رزمی نیز به کار گرفته شدند. حامد محمدی، کارشناس امور نظامی، در مورد این رزمایش به رادیو فردا میگوید:
رزمایش دو مرحله داشت. دیروز روز اول اون بود و امروز شنبه مرحله دومشه که اختصاص داره به شلیک موشک‌های بالستیک دوربرد. به طور کلی رزمایش‌هایی که به اسم پیامبر اعظم برگزار میشه مانورهای منظم سالیانه نرمال یا دوره‌ای نیست. بیشتر از رزمایش یک مانور هیئتی با اهداف سیاسی. به طور مثال در کمتر از 5-6 ماه دو رزمایش پیامبر اعظم 14 و 15 برگزار شد، اما از دی ماه سال 97 تا مرداد 99 اصلا رزمایشی به این نام با این ماموریت هم برگزار نشده.
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در مورد نسل جدید موشک‌های بالیستیک گفته است که زمان عملیاتی و آماده شدن این موشک‌ها نسبت به گذشته به 0.1 کاهش یافته و در کمتر از 5 دقیقه از زمان استقرار عملیاتی شده و قابل پرتاب خواهند بود. حامد محمدی در مورد موشک‌های مورد ادعای مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی می‌گوید:
اون چیزی که تو این رزمایش تست شد واقعا ارزش نظامی نداره، از این جهت که تکنولوژی‌های 30-40 سال پیش شوروی و کره شمالیه. با این تفاوت که تو این چند سال اخیر در داخل ایران با تغییراتی در پیشرانه موتور یا طراحی بدنه و نوع سوخت و مخزن‌ها برد این موشک ها افزایش پیدا کرد و وزن کلاهک قابل حمل اونها رو افزایش داد. در واقع یک تهدید هستش، اما خب شاید شنیدن این مسئله برای خب هواداران جمهوری اسلامی و سپاه یه خورده ناخوشایند باشه که ضعف دقت این موشک ها همچنان به قوت خودش باقیه. موشک ها برای آقای خامنه‌ای به قول خودش یک مسئله ناموسیه، منتها اساسا دقت موشک ها مستلزم وصل بودن به ماهواره جی پی اس که کلا در کنترل آمریکاست. سیستم روسیه گلوناس هم که خب خدمات خاصی به جمهوری اسلامی و سپاه نمیده که بتونه ازش استفاده بکنه. بنابراین این ادعای بزرگی که فرماندهان سپاه دائم میکنن که ما اولین کشوری هستیم که موشک‌های بالستیک رو بدون اتصال به ماهواره و جی پی اس پرتاب میکنیم یا میتونیم اهداف متحرک رو به فاصله دوردست‌ها مثلا 1800 کیلومتری با موشک بالستیک بزنیم، بیشتر شبیه یک بلوفه. مثل این میمونه که یک تنیسور ادعا بکنه من بدون راکت تنیس بازی میکنم. دنیا هم این رو میدونه، اما خب تهدید پهپادهای انتحاری که به صورت کامیکازه میتونه به تاسیسات نفتی یا کشتی ها اصابت بکنه، اینها همه باعث میشه که سپاه به اون هدف تبلیغاتی و روانی خودش برسه و سر میز مذاکرات احتمالاً بخواد اونها رو بذاره و باهاشون از بایدن یا هر کشور و دولت دیگه امتیازگیری کنه.
در هفته های اخیر بحث درباره آینده برنامه موشکی ایران یک موضوع مورد توجه در حاشیه آینده روابط بین دولت جدید آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است. اما چرا جمهوری اسلامی در میانه تنش‌ها اقدام به این رزمایش جدید کرده است؟ تحلیل حامد محمدی کارشناس نظامی را می‌شنویم.
تقریبا اون چیزی که میشه راجبش صحبت کرد این بیشتر پیام سیاسی داره، به عنوان یک عامل تولید زور، یک جور نگاه کردن، متوجه کردن که جامعه بین المللی به سمت جمهوری اسلامیه. در واقع زبان جمهوری اسلامی همینه. وقتی که قرار یک معادله سیاسی اتفاق بیفته، قرار به صورت یک کارت سر میز مذاکره قرار بگیره، این رزمایش ها رو برگزار میکنن، غالبا هم درش موشک های بلند رو، موشک های بالستیک رو و پهپادهای انتحاری رو آزمایش میکنن و در نهایت وظیفه ای که داره خریدن کارت برای میز مذاکرات در پیامی به مثلا جو بایدن، اروپا یا اسرائیل که ما این کارت ها رو داریم و توان مذاکره داریم.
برنامه موشکی ایران از جمله مواردی است که آمریکا با استناد به آن تهران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که اعلام کرده است بازگشت آمریکا به برجام با ایران محتمل است، تأکید کرده که دولت او به گفتگو درباره آینده برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران توجه دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بخش قابل توجهی از جنگل‌های شمال کشور طی چند روز گذشته در آتش سوختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا آتش مهار شده، اما محیط‌بانان و جوامع محلی با توجه به شرایط موجود همچنان در وضعیت آماده باش به سر می‌برند. بیشتر گفتگو داشتم با ناصر کرمی، اقلیم‌شناس ساکن نروژ، و درباره این حریق از او پرسیدم.
مقامات گفتند که وزش باد گرم عامل این است. این یک پدیده اقلیمی معمول است و عجیبم نیست که در زمستان رخ میده. خیلی سابقه داره، بیشتر هم اتفاقا توی فصل سرد رخ میده. این پدیده اقلیمی خاص مردم محلی توی شمال به خصوص توی مازندران بهش میگن گرم باد. این همونه که توی اروپا تو منطقه آلپ مثلا بهش میگن فون، توی آمریکا بهش میگن چینوک. به هر حال به این شکله که ما که اختلاف فشار بین دو دامنه کوه باشه، جریانی که میره بالا رطوبتش رو در این سمت از دست میده و مستعد جذب شدید حرارت میشه، ما که از اون سمت داره میاد پایین. مثلاً لبسریت دمو ما که میرسه به پایین به جریان کاملا گرم و خشک تبدیل میشه که میتونه اگه قبلش بارون چیزی چند روزی نباریده باشه و به هر حال بوتهای خشک باشه، زمینه آتش رو ایجاد کنه. این رخ میده مکرر را مردم محلی هم عرض کردم کاملا با شاشنا هستن این پدیده.
اشاره‌ای به منشأ دقیق این آتش سوزی در خبرها نشده، یعنی مشخص نیست که واقعا منشأ انسانیه یا ممکنه منشأ طبیعی باشه.
من تصورم اینه که این منشأ طبیعی داره، یعنی که این پدیده گرمباد یا فون عامل این هست. توجه هم بکنیم که بیش از 30 تا نقطه است که کاملا از نظر جغرافیایی از هم دورن، یعنی از جنگل‌های منطقه ساری این شروع میشه میره تا آسترا و در منطقه علیه غرب گیلان، یعنی از مرکز مازندران و تقریبا نزدیک شرق مازندران این آتش‌سوزی‌ها هست تا آسترا. من فکر میکنم این یک پدیده طبیعیه و تا حدودی هم با تجربه جریانات اقلیمی قابل پیش بینی بوده.
به نظر شما چرا چنین حریق هایی در نقاط مختلف ایران تکرار میشه؟
این دو تا نکته وجود داره. یکی این است که ما به هر حال توی این 30 سال گذشته با روندهایی که بوده به تدریج کاهش بارش داشتیم و به اصطلاح مالا هم کاهش بارش بوده هم به هم خوردن رژیم بارش بوده. این عرصه رو برای پوشش گیاهی ایران تنگتر کرده به خاطر تغییر اقلیم و این یک بخشی از ماجراست. و خب طبیعتاً جنگلی که خوشتر باشه کمتر بارش دریافت کنه یا هر پوشش گیاهی بیشتر به اصطلاح مستعد آتش سوزی میشه. حتی گاهی وقتا این یک پدیده جالبیه که جنگل ها خودشون مثلا میگن یک پدیده طبیعی هست در بعضی جا نباید جلوش بگیرید چون یک گونه های ضعیف که مثلا یک انتخاب طبیعی رخ میده. موقعی شما بارشت مثلا 20% کمتر میشه طبیعیه در دراز مدت مساحت جنگلات هم باید 20% کمتر بشه و این گونه ضعیف‌تر باید از بین بره. تو آتش سوزی گونه های ضعیف‌تر معمولاً از بین میرن، گونه های قوی‌تر باقی مونن. مثلا اینا بحث‌های خیلی کلیه. در مورد جنگل‌های ایران عامل اصلی این است که به هر حال شما که یک منطقه جنگلی دارید یک همیشه خطر بالقوه آتش‌سوزی وجود داره، چه طبیعی چه انسانی. باید آمادگیشو داشته باشید، آمادگی پایش و بعد هم فرونشاندن آتش، یعنی بعد از اینکه آتش رخ میده دیده بشه و بعد بلافاصله اقدام بشه برای خاموش کردنش. توی هر دوتاش متاسفانه به شدت در ایران کم بوده امکانات هست. معمولا آتش سوزی رخ میده 2-3 روز بعد مثلا مردم محلی باید اطلاع بدن تا یک عرصه وسیع آتیش بگیره، بعد اولین واکنش شروع میشه. بعدم ابزار وجود نداره. شما اغلب تو فیلم ها میبینید خود همون مردم محلی باید با بیل و با نمیدونم با یک ابزار خیلی ابتدایی یک کارایی بکنن. متاسفانه زیر ساخت و اون امکاناتی که باید باشه برای پایش و مراقبت از جنگل ها در ایران خیلی ضعیف است.
اظهار نظر ناصر کرمی اقلیم شناس ساکن نروژ رو میشنید. با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریدبرز غریب کارشناس ورزشی.
این روزها در برخی از رسانه‌های داخل ایران زمزمه‌های مبنی بر احتمال حذف علی کریمی از انتخابات فدراسیون فوتبال شنیده می‌شود. علی کریمی بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی در کنار حیدر بهاروند، کیومرث هاشمی، شهاب عزیزی خادم و سردار مصطفی آجرلو 5 چهره‌ای‌اند که در انتخابات آتی فدراسیون فوتبال نامزد احراز پست ریاست این فدراسیون هستند. هرچند که همه نامزدهای حضور در انتخابات فدراسیون باید از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی تایید شوند، اما سایت تابناک در مطلبی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال حذف نام علی کریمی از صحنه انتخابات را یک بازی خطرناک فوتبالی توصیف کرده. خود علی کریمی در مصاحبه‌ای که بعد از اعلام نامزدیش برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال داشته به طور ضمنی درباره این موضوع گفته:
من هر موقع تونستم اون جایگاه رو به دست بیارم بعدش دربارش صحبت میکنم. فکر میکنم اینجوری منطقی باشه. الانی که اصلا شاید من نتونم ثبت نامم رسمی بشه، نمیدونم این اتفاق میفته درباره چی باید صحبت بکنم. این مشکلات هستش، بله همه هم میدونن، خود شما از من خیلی چیزها رو بیشتر میدونید که من نمیدونم.
2 روز بعد از انتشار خبر جنجالی سیلی زدن هادی سایی، قهرمان سابق تکواندوی ایران و مدیر تیم‌های ملی، به یکی از مسئولان برگزاری مسابقات، این خبر همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. هادی سایی گفته به حکم محرومیت 1 ساله‌اش که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون تکواندو صادر شده اعتراض خواهد کرد. در صورت قطعی شدن این حکم محرومیت، هادی سایی مدیر تیم‌های ملی تکواندوی ایران از حضور در بازی‌های المپیک توکیو محروم خواهد شد. تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از 2 سال کنارگیری از رقابت‌های برون مرزی که منجر به حذف این تیم از رنکینگ فیفا شد، فعالیت‌های خود را از سر خواهد گرفت. طبق اعلام AFC نام تیم ملی فوتبال زنان ایران در فهرست 34 کشوری است که قرار است در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال جاری در هند شرکت کند. و مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، به دلیل بیماری قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. مهدی تاج که مدتی است با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کند، سال گذشته هم بعد از ماجرای جنجالی قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی و حکم غرامت 6 میلیون یورویی فیفا به دلیل بیماری قلبی چند روزی در بیمارستان بستری شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه ای از برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد. از من بدرود.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
موارد نقض حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی در سال 2020 در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر، بازداشت گسترده فعالان مدنی کرد در شهرهای مختلف، بیش از 20 نفر طی 5 روز بازداشت شدند، صدور احکام زندان و سایر فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و فعالان کارگری و صنفی و خبرهای دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته پیش جدیدترین گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در بیش از 90 کشور دنیا در سال 2020 میلادی منتشر شد و در بخش مربوط به ایران آن مقام‌های جمهوری اسلامی به ادامه نقض حقوق شهروندان ایران متهم شدند. از عدم پاسخگویی در رابطه با سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 و عدم پیگیری پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی تا بازداشت روزنامه‌نگاران، دگراندیشان، فعالان سیاسی و مدنی و فعالان صنفی. در این گزارش آمده که در سال 2020 هم دستگاه‌های امنیتی ایران همراه با قوه قضاییه با استفاده از زور و خشونت معترضان و منتقدان جمهوری اسلامی را به شدت سرکوب کردند. دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی هم انتقاد کرده و نوشته که دولت روحانی برای کاهش نقض حقوق بشر یا بهبود وضعیت در ایران تمایل چندانی از خود نشان نداده است. تارا سپهری‌فر پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر و توضیحاتی درباره این گزارش.
در بخش ایران این گزارش ما به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران پرداختیم و در واقع روندی که به نظر میرسه علارغم بحران‌های اقتصادی و بهداشتی مقامات رو از فشارهاشون بر فعالین حقوق بشر و روزنامه نگاران و منتقدین برحذر نداشته. در سال گذشته ما شاهد فشار مستمر و سرکوب منتقدین در ایران بودیم و همزمان با اون نه تنها شاهد مجازات کسانی که به عملکرد حکومت ایران انتقاد داشتن بودیم، همزمان با اون شاهد مسئولیت قضایی کامل ناقضین حقوق بشر در ایران هم بودیم. یکی از مهمترین مسائلی که بهش در گزارش اشاره شده اینه که با گذشت بیش از یک سال از سرکوب خونین تظاهرات آبان ماه سال گذشته هنوز هیچ توضیح شفافی حتی درباره تعداد کشته شدگان اون تظاهرات علی‌رغم وجود شواهد متعدد بر استفاده از نیروی قهریه کشنده توسط نیروهای دولتی علیه تظاهر کنندگان داده نشده و هیچ فرد یا مسئولی برای چنین اقدام شرم‌آوری بازخواست نشده و هیچ تحقیق شفافی صورت نگرفته و این در واقع روندی هستش که در بقیه موارد جدی نقض حقوق بشر هم مشاهده میشه.
همزمان با این انتقادها از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی، خبرها از ایران حاکی از بازداشت‌های گسترده است. طی هفته گذشته دست کم 24 دانشجو و فعال مدنی کرد توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند در شهرهای سنندج، مهاباد، مریوان، سرواباد، ربط، بوکان، نقده و کرج. برخی منابع تعداد افراد بازداشت شده را 30 نفر اعلام کردند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید بیشتر این بازداشت ها همراه با خشونت بوده و توسط اطلاعات سپاه صورت گرفته. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، در این باره بیشتر میگوید.
بیشتر بازداشت ها بنابر اطلاعاتی که ما کسب کردیم توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته. قابل ذکر هستش که این تعداد حداقل تعدادی است که ما موفق شدیم از طریق تماس با خانواده ها یا منابع معتبر هویتشون رو تایید کنیم، ولی خبرهایی به ما رسیده که تعداد بازداشتی ها بسیار بیشتر بوده که ما متاسفانه تاکنون موفق به احراز هویت این افراد نشدیم. تقریبا تمامی این بازداشت ها به شکل های خشونت آمیزی صورت گرفته از طرف ماموران و هیچ حکمی یا هیچ دلیلی ارائه نشده برای بازداشت این افراد. تا کنون هم خانواده های این افراد از علت بازداشت اعضای خانوادهشون مطلع نشدن. تعداد زیادی از این افراد دانشجو بودند، تعدادی از این افراد فعال محیط زیست بودند، فعالهای فرهنگی بودند، فعالهای مدنی بودند، ولی فعالیت های اونها نمیتونسته دلیلی باشه برای بازداشت، چون که فعالیت ها به شکلی صورت گرفته که مسالمت آمیز و مدنی بوده. ولی با تجربه ای که ما از چنین بازداشت های گروهی داریم، این بازداشت ها به دنبالش یک سناریو سازی های امنیتی و فشار برای اعترافات اجباری توسط نهادهای امنیتی صورت میگیره و نگرانی که الان وجود داره دقیقا همین هستش.
به جز بازداشت فعالین کرد، طی روزهای گذشته برای چند فعال مدنی در استانهای اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هم احکام زندان صادر شد. از جمله سالار طاهر افشار که در شعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیه به 4 سال زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌ها و دستجات با هدف برهم زدن امنیت ملی. شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز در ارومیه در تابستان گذشته از مصادیق اتهام‌های اوست. همزمان میثم جولانی و علی خیرجو، دو فعال مدنی ساکن اردبیل هم در دادگاه کیفری این شهر هر کدام به 4 ماه زندان و 40 ضرب شلاق محکوم شدند. اتهام آنان هم به حضورشان در یک تجمع مسالمت‌آمیز در اردبیل مربوط می‌شود که در پی آن 1 ماه در بازداشت بودند. 2 هفته پیش هم علی عزیزی، دیگر فعال مدنی در تبریز، در دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یک گروه محلی و تبلیغ علیه نظام. این فعال مدنی پیشتر در اعتراضهای آبان 98 هم بازداشت و محکوم شده بود. نقیه محمودی، وکیل ساکن آلمان که در سالهای گذشته وکالت شماری از فعالان مدنی را در استان آذربایجان شرقی بر عهده داشته، درباره اتهام‌ها و احکام این فعالین مدنی می‌گوید:
اتهاماتی که در حقیقت متوجه این فعالین ترک آذربایجانی هست، اتهامات مخصوصی نیست. اتهاماتی است که در پرونده بیشتر فعالین مدنی در سرتاسر ایران هم وجود داره. اتهام نخنمایی مثل تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا عضویت در گروه های غیر قانونی یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اینها همه اتهاماتی هستند که در بیشتر پرونده ها استفاده میشه و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی میشه گفت که در 90% پرونده هایی که متهم سیاسی دارند این اتهام متوجه فعالین مدنی هستش. و اخیراً ما در ارتباط با اتهامات 4 فعال ترک آذربایجانی ساکن ارومیه و اردبیل شاهد احکامی بودیم که این احکام کاملا غیر قانونی و فاقد وجه حقوقی هستند.
اما در ایران فرقی نمی کند که متعلق به اقلیتی قومی و مذهبی باشی یا فعال مدنی و صنفی. کوچکترین فعالیت مدنی یا کمترین انتقادی کافی است تا مجازات شوی. آرش جوهری، فعال حقوق کارگران که از 3.5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاه انقلاب تهران به 16 سال زندان محکوم شد که در صورت تایید 10 سالش قابل اجراست. اتهام‌های او راه‌اندازی دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. در حالی که همه فعالیت‌های او مدنی و در زمینه حقوق زنان، کودکان و کارگران بوده است. اما این مجازات‌ها فقط به صدور حکم زندان ختم نمی‌شود. در دوران حبس هم ادامه دارد. شاپور احسانی راد، فعال کارگری زندانی، به مدت 3 هفته از ملاقات با خانواده محروم شد. تصمیمی که توسط شورای انضباطی زندان تهران بزرگ گرفته شده به دلیل اعتراض شاپور احسانی راد به وضعیت این زندان. شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که از خرداد امسال محکومیت خود را در زندان می‌گذراند. او به دلیل فعالیت‌های صنفی خود به 6 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، از علت فشارهای امنیتی بر فعالان کارگری می‌گوید.
این فشارهای امنیتی دلیل اصلیش این هستش که در ایران اعتراضات کارگری روز به روز بیشتر دامن میگیره و رادیکالتر میشه، مطالباتشون رادیکالتر میشه، کارگرها با صراحت بیشتری مطالباتشون رو مطرح میکنن و خب علتش هم اینه که دولت و حکومت جواب نمیدن به این خواسته ها و کارگرها هم در یک موقعیتی قرار دارن که واقعا به راستی مسئله نون شبشونه، نمیتونن کوتاه بیان. به همین دلیل از اون طرف سعی میکنن که با بازداشت یک سری از فعالان و رهبران جنبش کارگری و سندیکایی به قول خودشون مانع بشن از این اعتراضات و ترس و رعب ایجاد کنن، هزینه فعالیت‌های سندیکایی رو بالا ببرن که دیگران جرأت این کار نکنن، که البته اشتباه میکنن، چون هم تو که عرض کردم شرایط به گونه ایست که اصلا کارگر نمیتونه ساکت بشینه، برای اینکه فشار معیشت زندگی بهش اجازه نمیده، حالا ولو این که تهدیدش بکنن، زندانش بکنن.
جوانمیر مرادی، دیگر فعال کارگری، هم به دادگاه انقلاب کرمانشاه احضار شد. این احضار تنها 2 روز پس از آزادی موقت او از یک بازداشت 10 روزه صورت گرفته است. مهران رؤوف، فعال کارگری دیگر است که از 3 ماه پیش در سلول انفرادی در بند امنیتی 2 الف زندان اوین است، بدون دسترسی به وکیل مدافع. مهران رؤوف که تابعیت بریتانیا را هم دارد، 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به وابستگی به یک گروه کمونیستی متهم شد. مهری جعفری از اعضای کمپین برای آزادی مهران رؤوف و توضیحاتی درباره وضعیت او.
مهران در 25 مهر ماه دستگیر شدن، وسایل شخصیشون ضبط شده و از اون تاریخ تا الان در سلول انفرادی هستن در بند 2 الف اطلاعات سپاه. و میخوام یک اشاره هم بکنم که چرا این کمپین تشکیل شده. به خاطر اینکه مهران رؤوف فعال کارگری بودن که در واقع دو ملیتی هستند و بریتانیا رو ترک کردن برای همین فعالیت و همین با مردم بودن در داخل ایران، و بعد ایشون هیچ خانواده نزدیکی در داخل ایران ندارند. ما متوجه شدیم که در سکوت ممکنه که این در واقع فشارها های زندان براشون طاقت فرسا بشه، ممکنه که اعترافای اجباری از ایشون گرفته بشه. در نتیجه ما به این نتیجه رسیدیم که این کمپین رو به وجود بیاریم. ما هرچی بیشتر سکوت بکنیم، شرایط برای فعالین کارگری به ویژه و سایر فعالین مدنی سخت‌تر میشه.
و چند خبر دیگر. نوید میهندوست، نویسنده و کارگردان، در دادگاه انقلاب تهران به 3.5 سال زندان محکوم شد. در حکم صادره به ساخت مستندی توسط او درباره مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، اشاره شده. مستندی که 11 سال پیش ساخته شده و هرگز پخش نشده است. احمد رضا انصاری فر، شهروند ساکن بهبهان، هفته پیش توسط مأمورین امنیتی به اتهامی نامعلوم بازداشت شد. او عموی فرزاد انصاری فر، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است. فریده ویسی و سیروس عباسی، دو فعال مدنی اهل شهرستان دهگلان، در دادگاه انقلاب سنندج هر کدام به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدند به دلیل شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز. بیش از 1 ماه از انتقال گلرخ ابراهیمی ایرایی از زندان قرچک به بند امنیتی 2 الف زندان اوین می‌گذرد، اما از وضعیت او و علت این انتقال هنوز هیچ خبری در دست نیست. این فعال مدنی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، از آبان 98 دومین محکومیت خود را سپری می‌کند. همسر او آرش صادقی هم زندانی سیاسی دیگری است که با وجود بیماری‌های متعدد از جمله سرطان، محکومیت 15 ساله خود را در زندان رجایی شهر سپری می‌کند و به بی‌خبری از همسرش معترض است. و نگار مسعودی، عکاس و مستندساز، با وثیقه‌ای به میزان 2,500,000,000 تومان آزاد شد. این عکاس و مستندساز که یکی از پروژه‌هایش عکاسی از قربانیان اسیدپاشی بود، 2.5 ماه به علتی نامعلوم در بند امنیتی 2 الف زندان اوین محبوس بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.